ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران احتمالاً تا سال آینده میلادی ادامه می‌یابد. یک کارشناس ارشد سازمان هواشناسی ایران گزارش‌هایی را مبنی بر بروز دوباره طوفان در تهران تکذیب کرد. و یک مورد دیگر ابتلا به کرونا در کرمان گزارش شد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه اعلام کرد که احتمالاً تحقیقات آژانس درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا سال آینده میلادی به طول خواهد انجامید. آقای آمانو در جمع خبرنگاران گفته است که بعید می‌داند هیچ کدام از طرفین مذاکره از آژانس انتظار داشته باشند که بتواند تا روز 29 تیر ماه تحقیقات را تمام کند. آقای آمانو گفته که نمی‌داند آیا این تحقیقات تا پایان سال جاری میلادی به اتمام می‌رسد یا نه. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 برای 1 مقرر کرده بودند که در تلاش نخست خود تا روز 29 تیر ماه پیشنویس توافقنامه دائم هسته‌ای را مکتوب کنند. آقای آمانو اعلام کرده که ایران در جریان تحقیقات در حال همکاری کامل با آژانس است، اما بسیار زود است که بتوان قضاوتی کلی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داشت. صحبت‌های روز گذشته آقای آمانو در رسانه‌های ایران بازتاب مثبتی داشت و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به تقدیر آقای آمانو از همکاری‌های ایران اشاره کرده است. یک کارشناس ارشد سازمان هواشناسی ایران پیش بینی طوفان برای امروز در تهران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عسقری، کارشناس ارشد سازمان هواشناسی، گفت در این سازمان هیچ گونه پیش بینی مبنی بر بروز طوفان مانند دیروز در تهران نشده و تنها برخی سایت ها با دادن اخبار به گفته او ساختگی دنبال بیننده می‌گردند. به گفته او برای عصر امروز و فردا در تهران وزش باد شدید پیش بینی شده است. انتخابات ریاست جمهوری سوریه روز سه‌شنبه با حضور 3 کاندیدا آغاز شد. علاوه بر بشار اسد رئیس جمهوری کنونی، 2 نفر دیگر که چهره‌های شناخته شده‌ای در صحنه سیاسی سوریه نیستند نامزد انتخابات شدند. در 50 سال گذشته همواره فقط 1 نفر کاندیدای انتخابات در این کشور بوده است. مخالفان آقای اسد و کشورهای غربی این انتخابات را نمایشی دانستند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه فقط در مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی است و در حالی برگزار می‌شود که بیش از 160 هزار نفر در جنگ داخلی 3 ساله این کشور کشته و میلیون ها نفر بی خانمان شدند. سوریه از کشورهای دوست خود روسیه، ایران و کره شمالی دعوت کرده است نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته باشند. دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از شناسایی یک مورد تایید شده ابتلا به کرونا ویروس یا بیماری مرس و 2 مورد مشکوک ابتلا به این بیماری در استان کرمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او گفت این 3 نفر با فردی که هفته گذشته در اثر ابتلا به کرونا ویروس در کرمان فوت کرد تماس داشتند. نفر اول پرستار ICU و 2 مورد دیگر پزشک معالج و داماد فرد فوت شده هستند. او گفت حال عمومی این 3 نفر خوب است. کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس و مرس را شامل می شود. مشکلات حاد تنفسی و گوارشی از عوارض بیماری مرس هستند. وزیر کشور اوکراین از نبردهای شدید در اطراف شهرهای اسلوویانسک و کراماتورسک در شرق اوکراین خبر داد. وزیر کشور اوکراین در فیسبوک خود نوشته است تیراندازی بسیار شدیدی در نزدیکی اسلوویانسک جریان دارد و خودروهای زرهی دولتی هدف موشکهای جدایی طلبان قرار گرفتند. آخرین اخبار و تحولات رو پی میگیریم از اوکراین همراه با خبرنگار رادیو فردا در کیف، آنا رایسکایا.
سه‌شنبه وزرای دفاع ناتو در بروکسل گرد هم آمدند تا تقویت امنیت اروپا در پی رخدادهای اوکراین را مورد بررسی قرار دهند. نشست شورای روسیه ناتو که دوشنبه برگزار شد، اختلافهای بنیادین طرفین پیرامون مناقشه اوکراین را نمایان ساخت. طی این نشست نماینده روسیه در ناتو این سازمان را به تحریک دولت اوکراین به خشونت‌ها در شرق این کشور متهم کرد. روسیه همان روز قطعنامه در محکومیت عملیات نظامی در شرق اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. ویتالی چورکین نماینده روسیه که این ماه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد در جمع خبرنگاران گفت:
Our draft demands the immediate cessation of hostilities, urges parties to commit themselves to a sustainable ceasefire.
لایحه ما خواهان پایان فوری خشونت هاست. طرفین درگیر را با آتش‌بس پایدار فرا می‌خواند و از آنها می‌خواهد برای ایجاد کریدورهای انسان دوستانه برای خروج امن غیر نظامیان از منطقه و تأمین شرایط امدادرسانی مساعدت کنند.
به گفته نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، اکثر اعضای شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی روسیه را رد کردند. همچنین جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پیشنهاد روسیه برای امداد رسانی، در حالی که به گفته وی این کشور به طور غیرقانونی سلاح و جنگجو برای تقویت نیروهای شورشی در شرق اوکراین اعزام می‌کند را ریاکاری محض خواند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت کرملین بدون باقی گذاشتن ردپا در اوکراین می‌جنگد. یوری سرگیف نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد موضع روسیه را وقیحانه و غیر اخلاقی خواند و گفت:
A country that has recently occupied and annexed a part of the territory of Ukraine, a country sponsoring terrorism.
کشوری که به تازگی بخشی از اوکراین را اشغال و به خاک خود الحاق کرده و اکنون حامی اصلی تروریسم و نارامی‌ها در شرق اوکراین است، طرحی برای حل این بحران ارائه می‌دهد. کسی که عمدن حریق ایجاد کرده اکنون خود را مأمور آتش نشانی جا می‌زند.
در حالی که درگیری نیروهای دولتی با شبه نظامیان هوادار روسیه همچنان ادامه دارد، نبردهای اصلی حول اداره مرزبانی لوهانسک که بیش از 800 کیلومتر مرز میان روسیه و اوکراین را تحت کنترل دارد و شهرهای سلاویانسک و کراماتورسک پایگاه اصلی شورشیان متمرکز است. دوشنبه شورشیان در استان لوهانسک از وقوع انفجار در ساختمان استانداری که به مرگ دست کم 8 تن انجامید خبر دادند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این انفجار نتیجه حمله هوایی به این شهر و جنایات حکومت کییف علیه مردم خود است. تصاویری که رسانه‌های اوکراینی منتشر کردند دلبران است که انفجار در پی انحراف مسیر موشک رخ داد که جدایی طالبان با آن سعی داشتند یک جنگنده اوکراینی را منهدم کنند. ایگور کابانینکا معاون وزیر دفاع اوکراین طی مصاحبه‌ای با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تأکید کرد که متهم کردن نیروهای دولتی به کشتن غیر نظامیان جنگ خبری است که بخش از جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین است.
Використовують місцеве населення, використовують заборонені прийоми і способи ведення війни, тому числі заборонені
استفاده از سپر انسانی، گروگانگیری، تسلیحات و روش‌های جنگی که حتی از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع اعلام شده، از ویژگی‌های عملکرد شبه نظامیان است. دولت اوکراین میان کسانی که مخالف و معترض هستند و کسانی که اسلحه به دست شهروندان اوکراینی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و در مقابل نیروهای دولتی مقاومت می‌کنند تفاوت قائل است. با تروریست ها طرفیم و روش های مبارزه با تروریسم در سراسر دنیا یکسان است.
تروریست و متد و سپاسب برگبی و тут чогось нового привнести неможливо.
دریک شوله معاون وزیر دفاع آمریکا که در رأس هیئتی در کییف به سر می‌برد، آنچه فعالیت‌های تروریستی در شرق اوکراین خواند را محکوم و از اقدامات نیروهای دولتی برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین حمایت کرد. او گفت آمریکا آماده ارائه کمک از جمله کمک‌های نظامی به اوکراین است، اما این کمک‌ها تأمین سلاح را در بر نمی‌گیرد. آن رئیسکه رادیو فردا کییف.
اما در ادامه اجازه بدید که شنونده پیام‌های تلفنی شما باشید. پیش از این که پیام‌های تلفنی رو با هم بشنویم، من یک بار در ارتباط با پرسش روزمون با شما صحبتی رو بکنم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، گزارش رسیده از ایران هاکیه که شماره کشته شدگان ناشی از طوفان در تهران به 5 تن افزایش یافته و حدود 45 نفر هم زخمی شدند. اما یک مقام اداره هواشناسی گفته که گزارش هایی رو مبنی بر بروز دوباره طوفان در تهران تکذیب میکنه و گفته امروز و فردا تهران وزش باد شدید رو شاهد خواهد بود. شمایی که در تهران هستید میتونید از مشاهدات خودتون پس از طوفان و اینکه وضعیت امروز هوا در تهران پایتخت ایران به چه صورتیه این رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 راهیه برای اینکه صدای خودتون رو به رسانه خودتون رادیو فردا بسپارید.
خواستم خواهش کنم این پیام من برای آقای روحانی پخش کنید. خواستم بهشون بگم که تمام حرفا و حقوقش رو مردم ایران میدونن. این حرفای قشنگ رو نمیخواد تحویل مردم بدین که چهار نفرم براتون دست بزنن. این یه نوع جدید سیاه‌بازی شماست با آقای خامنه‌ای و دار دستهاتون. بس کنین دیگه آقایون، بس کنین.
میخوام بگم یه آقایی که کمک کرده به مجاهدین، به حساب رادیو تلویزیون مجاهدین اعدامش کردن، ما دلخوشی نداریم به این مجاهدین، ولی منتها این گناهی نکرده. کجای قانون نوشته که اینو اعدام کنین؟ حالا کمک کرده به کسی، شما چرا اینو اعدام کردین؟ خود درست نیست، شما هم از مجاهدین که بدتر کردین.
من میخواستم ببینم این آمریکا چی کار است تو دنیا که بیاد بانکای اروپایی سایر کشورها رو جریمه بکنه. کی چنین حرفی زده؟ پس باعث میشه که راستای افراطی سر کار بیام و فردا یا کمونیست سر کار بیاد. آمریکا اصلا چه حقی داره که بیاد فرض فنوی بانک فرانسوی رو جریمه بکنه؟ کی چنین اجازه رو به اینا داده؟ متشکرم.
من نمیدونم واقعا چجوری شما روتون میشه تو صدا و سیما. می نویسین که این آل خلیفه اینجوری در اونجوری خوش اونجوری بود. پس شما سال 88 خودتون چیکار کردیم با مردم؟ خجالت نمیکشین انقدر دروغ میگین؟ واقعا این داستانا چی از خودتون در میاره؟ شما که پدر مردم، روزنامه‌نگار، همه رو در آوردین، بعد میگین آل خلیفه، آل خلیفه فلان کرد، آل خلیفه فلان کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه، مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از چشم‌انداز صدور گاز ایران به اروپا سخن میگن و روزنامه فرانسوی لوموند هم در آخرین شماره خودش بر جذاب بودن منابع گازی ایران برای اروپا تاکید کرده. رویا کریمی در گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، در ابتدا از او پرسیده که آیا دستیابی ایران به بازار گاز اروپا رو میتونیم به عنوان یک سناریوی احتمالی جدی تلقی کنیم؟ فریدون خاوند در پاریس:
از لحاظ ظرفیت‌های بالقوه ایران میتونه دستیابی به بازارهای گاز اروپا رو امکان پذیر بدونه و اروپاییام میتونن به استفاده از منابع گازی ایران امیدوار باشند. علی ماجدی، معاون اول وزارت نفت جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم میگه صادرات گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله امری هست دست یافتنی و مسیرهای صادرات گاز ایران به اروپا بررسی میشه. روزنامه فرانسوی لوموند هم در شماره سوم ژوئن خودش مقاله بزرگی رو اختصاص داده به جاذبه گاز ایران برای اروپا و اینم کاملا طبیعی هست، چون که اروپایی ها نگران هستند از وابستگی شدیدشون به گاز روسیه و چون نیازهای گازیشون روز به روز بیشتر میشه، طبعا به دنبال منابع جانشین میگردن و در این شرایط سناریوی گاز ایران به قول لوموند برای اونها وسوسه برانگیز میشه.
اما آقای خاوند، اگر به جای این سناریوهای احتمالی بر واقعیت‌های روز تکیه کنیم، آیا واقعا امکان صدور گاز ایران به اروپا وجود داره؟
جواب این پرسش مسلما منفی است. هم کارشناسان ایرانی هم منابع بین‌المللی بلافاصله جواب میدن که ایران در حال حاضر گازی برای صادر کردن نداره و روزنامه لوموند هم بر همین نکته تاکید میکنه، چون گاز تولیدی ایران برای مصرف داخلی از جمله گرم کردن منازل، استفاده در واحدهای پتروشیمی، تزریق به چاهای نفت مورد استفاده قرار میگیره، بخش نچندان کمی از اون هم به هرز میره. اروپا در حال حاضر 150 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد میکنه، تقریبا همتراز گاز تولیدی ایران. پس ایران به این زودی‌ها نمیتونه وابستگی اروپا رو به گاز روسیه کم بکنه. ولی منابع کارشناسی که لوموند از اونها نقل کرده، با توجه به انبوه مشکلاتی که در ایران وجود داره، در مجموع چشم‌انداز صدور گاز ایران به اروپا رو نزدیک نمیبینند. با این همه میپذیرند که ایران رو به عنوان یکی از منابع تأمین گاز اروپا نباید نادیده گرفت.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما گفتگو میکرد. اما اجازه بدید یک بار دیگه من بگم که اگر که مایل هستید مشاهدات خودتون رو از وضعیت امروز تهران در پی بروز طوفان شدیدی که روز گذشته تهران شاهد بود با ما در میون بگذارید، میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت